با درود به شنوندگان رادیو پروسه، تولید عمده مواد مخدر در کشور افغانستان انجام می‌شود. به حجم قابل توجهی از این تولیدات از طریق ایران به سایر نقاط جهان ترانزیت می‌شود. بارها مقامات جمهوری اسلامی، دولت وقت افغانستان و دول اروپایی از کنترل مواد مخدر سخن گفتند. به هزینه‌هایی را هم هر سال با آموزش پلیس و ایجاد تجهیزاتی مناسب برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر اختصاص می‌دهند. اما تغییرات مؤثری تاکنون صورت نگرفته است. تحلیل این ناکارایی تنها با منطق سرمایه قابل توجیه است. سلطه سرمایه‌داری توانی فراتر از توان دولت‌ها دارد. دهقانان و زحمتکشانی که به کار کشت خشخاش مشغول هستند، در سود کلانی که مسیر صاحبان اصلی تولید مواد مخدر می‌شود، نه تنها سهیم نیستند، بلکه تاکنون بسیاری از مردم و به خصوص جوانان، کودکان و زنان افغانی به مصیبت اعتیاد گرفتار شدند. در این برنامه با رفیق حسین موسوی از فعالین با سابقه عرصه سیاست افغانستان درباره تاریخ کشت خشخاش در افغانستان به گفتگو نشستیم.
حسین گرامی، درود بر شما و سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما را از رادیو پروسه پذیرفتید.
بسیار ممنون از شما که بازم بر من فرصت دادید تا در رابطه با سوالات نزد شما پاسخ بدم.
اگه موافق باشید در ابتدا یک توضیح مختصری در مورد تاریخچه کشت خشخاش در افغانستان برای ما و شنوندگان رادیو پروسه بگید.
با تشکر از سوالتون، از نظر من سوال را شما مطرح میکنید یک اهمیت بسیار برجسته دارید که امروز در سطح جهان چنان تبلیغ صورت میگیره که گویا مردم افغانستان آنچنان با کشت و زرع تریاک و تولید مواد مخدر اشتغال دارند و داشتند که از سالیان سال و از قرنها به این طرف این شغلشان بوده، در حالی که روشن باید بگویم که در افغانستان مثل تمام کشورهای دیگه ممکن در مقاطع معین از تاریخ این طرف و آن طرف کشتای محدود یا امکانات دهقانای محدود شروع کرده باشن که یک مقدار از اراضی خود زیر کشت تریاک ببرن، مگر تا زمان را که کودتای وابسته به روس در افغانستان صورت نگرفته بود، یعنی تا زمان فاجعه هفته اردبهشت یا هفت سال 1357 هجری، دولت های زمان قادر شده بودن که جلو زرع تریاک در افغانستان به صورت قطع بگیرن. یعنی اصولا مبارزه علی مواد مخدر و تلسی و بست مواد مخدر به این نبود که انسان چند تا دست فروش بسکیل بکنن، بلکه در اساس خود کشت تریاک به صورت مطلق در افغانستان تحت کنترل آمده بود و یک مقدار که حشیش هم کشت می شد اونم دولت کوشش کرده بود که زیر فشار قرار بده و از کشت اونو جلوگیری بکنن. از گذشته از مسائل فشار را که از طرف دولت حاکم بود، در خود جامعه فرهنگ مبارزه علیه مواد مخدر آنچنان بالا بود که مردم حاضر نبودن که مواد مخدر خود آلوده بسازن. به صورت مثال را میتونم بطالی آوازی بکنم، در سالهای 50-55 تا سال تا آغاز کودتای شوم وابستگان روش در تمام افغانستان مردم فقط یک خانون را که از طرف سلسله سلطنتی و یکی از نوکران سلسله سلطنتی این اتاق شده بود امونم بشناختن که اونم به عنوان یک نمونه همه کسی وقتی که میدید که چگونه این انسان به دنبال مواد مخدر خود یا مورفین رو که میگیرد اون سرگردان است، یک انتباه بود برای همه مردم. و از جانب دیگر در داخل خود جامعه استفاده از هشیش و چرس به حساب زبان مثل پشتو ما از زبان مثل داشتیم که میگفتن چرسی سلایی نسنیم،
یعنی انسان که چرس میکشد اگر انسان نیست.
به این ترتیب بی اعتبار شدن انسان که استفاده از مواد مخدر میکرد باعث شده بود تا نسل جوان افغانستان و نسل قدیم افغانستان با شدت از این استفاده مواد مخدر خود دور نگاه بکنن. در برخی از مناطق افغانستان که در اونجا یک مقدار رطوبت بیشتر بود، مثلا نیزارهای مربوط به نیمروز، مناطق مثل کریم کشته بالا و کریم کشته بالا در چپانسوز و یا بخشی از شالیزارهای صفحات شمال افغانستان در کندوز و یا در بدخشان پالاکانیدان، تریاک هم اگر کشت میشد بر فقط استقباب دارویی کشت میشد که اون را مردم وقتی که مورقه میگیرفتن میبخشون وقتی که مردم مالاریا بهش مواجه میشدن متوازی مالاریا کمتر بود از تریاک اگر استفاده حد اقل میکرد. اما زمان را که رژیم وابسته به روس در افغانستان بخواهد رسید و به دنبال روسا خودشان در افغانستان حمله کردن، یک باره فشاری رو که نیروهای اشغالگر روسی بر مردم وارد میکردن، بر دیقانا وارد میکردن و میزان مینگذاری بیش از حد رو که ناجام میدارن، یک فضای خاص با وجود آورد که دیقان افغانستان به خاطر زنده ماندن خود و به خاطر دیده که بتانه از حد اقل کار و یا کشت خود یک مقدار امکان از این بدست دیاره تا بتانه زندگی بکنه، که من مطمئن هستم در تقریب از این هم اسلام سیاسی بسیار نقش پایان داشت و هم خود نیروهای اشغالگر روسی رو آوردن. میخواستم بگم خدمتتان که وقتی که در افغانستان کودتای اردیبهشت ثور به وجود آمد و به دنبال روسا افغانستان اشغال کردن، اینا از این جایی که هیچ گونه پایه توده‌ای در بین مردم در روستاها نداشتن و در نخستین روزها و گامهای خود اینا تلاش کردن تا با سرکوب خونین و با بمب‌گذاری و ویران کردن خانه مردم اگر بر خود قدرت دولت در روستا مستقر بسازن، وقتی که به این موفق نشدن با ویران کردن زمین زراعتی مردم از یک جانب دیخان و زاره کمبغل وادار به این ساختن تا در این کشت و به محصول پناه مبرد که در اونجا حد اکثر استفاده را از حد اقل کار و زمین خود به تانه بگیرن، به خصوص که قسمت زیاد از اراضی و این گذاری شده بودن. و از طرف دیگر برای روسا در اون موقعیت چیزی که مهم بود استقرار و حاکمیت قدرت دولتی در منطقه روستایی بود، برشان اهمیت دیگه نداشت که کشت میشه یا نمیشه، تریاک کشت میشه امثال از اینا. در نتیجه آگاهانه از طرف خود روزها مسئله تدریج کشت مواد مخدر روی دست گرفته شد. از این طریق خود از یک جانب میخواستن در مناطق روستایی پایگاه خود تدریج بکنن و از طریق دیگه از طریق اینجا یک کشت دلال کاچاقبر اینا تلاش ازیبیشان دهی بود که طرفداران خود در داخل منطقه زیادتر بسازن و از لحاظ اقتصادی صرف نظر از منافع مالی که داشتن از طریق انتقال مواد مخدر در جهان غرب به اصطلاح خودشان که در اون زمان مرزهای خود را آسیب ناپذیر تلقی میکردن، یک نوع مبارزه حاضر بر دولتهای غربی هم به اصطلاح تحمیل بکنن، با خصوصی که این قاچاق به صورت عمده یا از طریق ایران صادر میشد و یا از طریق پاکستان در خارج از افغانستان بیرون میشد، اینا غیر مستقیم میخواستن با این تطبیق ارزو دولت پناهنده پذیر همسایه افغانستان در مقابل هجوم پناهنده آن قدر حساس بسازن کنا هر افغان به عنوان قاچاق بند از دور مورد حمله قرار بدن و برایشان شلیک بکنن. یعنی اهداف بسیار پلید تکتیکی خاطر روسها در قبال ترویج و تشویق مردم به زر تریاق بود استفاده گرفتن، همه قسم خشخاش و حشیش. در پهلوی دینا از این جایی که با کمال تأسف در فرهنگ اسلامی نه نام تریاق آمده نه نام مورفین آمده و اون فرهنگ آشنایی به این قضیه ندارد و چیز را که در عنوان مسکرات یاد می کنند فقه های اهل تسنن استفاده از تریاق و از مواد مخدره به عنوان حرمتش تا انوز احکام قاطع صادر نکرده بودند. مثلا من به خاطر دارم که یکی از دوستا از زبان یکی از مولوی های بسیار معروف مربوط به حرکت انقلاب اسلامی همون زمان مولوی دوست نامد که معاون مولوی محمد نبی رهبر حرکت انقلاب اسلامی در زاهدان بود، نقل میکردن میگفتن که مولوی دوست محمد دعوایش به این بود که کی گفته تریاق حرام است و کشتش حرام است، مبادلهش حرام است. ما خود ما استفاده نمیکنیم اما کشت هم میکنیمش، مبادله هم میکنیمش، زیارت هم میکنیمش. یعنی از دید فقهی اسلام سیاسی هم کشت تریاق و مسابقه یک امکان بر بقای خود بگویم یا به عنوان تمدید یا اینا را که امپلیزم بیشتر میکردشان پس آزمندی ها مادی را که داشتن بر خود مساعد شد. در نتیجه از این مردم افغانستان با کمال تأسف از دو جنای جنگ، اما از طرف روسا و اما از طرف اسلام سیاسی، مردم معینی که در مناطق مشخص زندگی میکردن زیر فشار قرار گرفتن که باید کشت تریاق بکنن، چون در غیر از اون کشت زراعتی را که میکردن و کفاف زندگیشان نمیکرد. اینجا نخستین گام هاییست که از آغاز دهه 80 میلادی به این طرف کشت تریاق در افغانستان به عنوان یک کشت مورد علاقه و یک کشت را که فاصلهی و میتونن از این طریق در خانه زندگی بکنن مطلب بحث قرار گرفت. با مرور زمان وقتی که دولت مستمر وابسته به روس از بین رفت و اداره اسلام سیاسی در افغانستان مفتقر شد، برای منادیان اسلام سیاسی به غیر از منفعت مادی خودشان هیچ نوع ارزش دیگه اعتبار ندارن. نه صحت مردم مهم است، نه حیات مردم مهم است، نه از مردم افغانستان و نه از مردم جهان. اینجا بود که اتفاق به صورت یک اپیدمی به عنوان یک مریضی خود کشت تریاق در افغانستان گسترش پیدا کرد. مناطق را که قبل از او با زراعت گندم استخلاص یافته بودن، گفتم براتون به خاطر اینکه اراضی بیشترشان یا از لحاظ زراعتی اونا یا منگذاری شده بودن و یا مناطقی که به حساب آبیاری چشمه لازم داشتن، آبیاری از اونا مخبول نبود، چشمه ها و کارس ها خودشان از بین دفته بودن، روزها از بین دفته بودن. با سیستم آبیاری بسیار محدود ده که آدم میتونه از وسط عرب ها و چه های عمیق به وجود دارن، اینا فقط میتونستن یک قطع زمین بسیار کوچک از کشت بکنن و باید از این قطع زمین کوچک اینا بیشترین حاصل غیر از طبیعت چیز دیگه نبود به چه حساب شد. این حالت دوام داشت تا زمان که طالب آمد و در زمان که طالب هم با وجود آمدن، اونا در حاکمیت اولیه خود کشت تریاق بسیار دقیق مراعات میکردن که باید پیش برن، اما بعد ها زیر فشار جهانی اونا نه که مخالفت خود با کشت تریاق اعلام کرده باشند و یا ممانعت جدی کرده باشند، بلکه خواستن از امو پروپاگند وسیعی که در قسمت افغانستان سرزمین تریاق میشد یک مقدار جلوگیری بکنن و ظاهرا احکام معین رو صادر کردن که در افغانستان در کشت تریاق صورت نگیرد. اما از زمان در که افغانستان مورد تهاجم امپلیزم امریکا قرار گرفت، امپلیزم امریکا و شرکایش قرار گرفت، از اون که در ماهیت تجاوز را که بوش بالای افغانستان انجام داد، بوش رسمن از تمام متحدین و جناهای مختلف سرمایه در امریکا و جهان تقاضا کرد تا در عمله بانای به اصطلاح خودش مبارزه علیه توریزم دولت امریکا را کمک بکنه. در این جناهای مختلف سرمایه، همه قسمت که سرمایه نظامی منفعت خود را جستجو میکرد، و همون شکلی که سرمایه نفتی منفعت خود را جستجو میکرد، و همون شکلی که سرمایه مالی منفعت خود را جستجو میکرد، سرمایه تفریحی یا سرمایه که بیشتر مسئولیت اداره مواد مخدر به دوش خود دارد و شامل قمار، شامل سکس و شامل مواد مخدر میشد، اینا هم به عنوان متحدین اولیه بوش در افغانستان در حمله اینا را همکاری کردن. به امنی علت است که در افغانستان در اندکترین زمان و در کوتاه‌ترین مدت اینا باندهای مواد مخدر بین‌المللی، مافیای بین‌المللی مواد مخدر داخل افغانستان شده و این روز در افغانستان تجارت مواد مخدر، کشت مواد مخدر و اداره مواد مخدر دیگه در کنترل دهقان ساده افغان نیست، بلکه یک بخش از مافیای بین‌المللی و یک بخش از که از طرف پنتاگون و سایر نقاط مورد اداره و رهبری قرار میگیره. شما شاید برسان این مسئله حتما جالب است که وقتی که آمریکا در مبارزه علیه نیکاراگوا میخواست صندلیستا مبارزه بکنن، چی اون از طریق مواد مخدر مخالفین صندلیستا را فروش مواد مخدر و منفعت مواد مخدر به اتریسیایی میخواست که مخالفین خودک صندلیستا باشن اونا را سرکوب بکنن. در نتیجه از دید سیایی امروز هم در افغانستان رفتن به طرف تجارت مواد مخدر یکی از منابع و تمویلی است که برای امکانات نظامی خود و مصارف نظامی خود نیاز دارد. این بود قسمت اول پاسختان به عنوان یک تاریخچه. امیدوارم پاسخ با وجودی که موجز و مختصر بود پاسخ سوال شما را جواب گفته باشه.
بله سپاسگزارم. سوال بعدی این که نفس تولید خشخاش و درآمد حاصل از آن چه تأثیری در زندگی مردم افغانستان داشته؟
شما میدونید که رقم کلی مبادله مواد مخدر در افغانستان طبق احصایه های رسمی که اعلام شده بیشتر از 400 میلیارد دلار در سال است. کسایی که از بیرون در مورد افغانستان نظر میدن فکر میکنن از اون جایی که 92% تولید مواد مخدر در افغانستان صورت میگیرن منطقا باید از این 400 میلیارد دلار یک 600 میلیاردش بر مردم افغانستان تکیه بکنن، در حالی که قضیه اونطور نیست. به خاطر اونطور نیست که دهقان را که بر بالای زمین کشت میکنن از آغاز کشت خود اولا زمین رو که برش داده شده یا همون زمین رو که کشت میکنه در محدوده معین خود از آغاز کشت به خاطر که کشتش آتش رو نشه، به خاطر که کشتش از طرف طالب و از طرف سایر نیروهای مسلح و جنگ سالارا از بین برده نشه و اگر خودشان از بین برده نتانستن به نیروهای بین‌المللی راپور ندن، از نخستین روزی که کشت خود شروع میکنه که اینا باج میدن تا زمانی که محصول خود بر میدارن با اون اصطلاح ایرانی شما چند در غاز هم بر زنا باقی نمیمانن. از لحاظ مالی منفعت عمومی کشت تریاک و حشیش در افغانستان در جیب مافیای بندلی، در جیب جنگسالارا و در جیب اسلام سیاسی و مدافعان اسلام سیاسی بدن. مردم افغانستان از طریق فروش مواد مخدر در بهترین صورت خیلی میکنن، در بهترین صورت شاید بتانن نان گندم را که میخورن امورا باید مقدار دو یا ماست یک جای بسازن، بیشتر رو در زندگی اینا تغییر با وجود نمیرن. اما اصل قضیه از زمان را که تولید مواد مخدر در افغانستان با این حد سرسام آمدش ادامه دارد و از یک جانب و از جانب دیگر طول که همتجیدم در جامعه و خاطر به فساد کشاندن جامعه افغانستان هم میکنند و خدمات امنیتی که در اینجا با وجود آوردن و از اون طریق پول دامن زده میده و جاسوس پروری که آوردن حدود 1 میلیون معتاد در داخل افغانستان در طول تاریخ افغانستان به سابقه است. ما با وجود از اینکه بردن از اسم یک فرد شاید درست نباشد اما برتان میگم تا زمان تجاوز روس بر افغانستان در تمام افغانستان یک زن معتاد وجود داشت که اون زن اسمش مریم بود، سابقه نرسنگ داشت. اما امروز بیشتر از 100,000 زن افغان معتاد است. ما امیدوارم شما فرصت پیدا کنید با یکی از زنان آقای کشور ما یک مصاحبه تنظیم بسید تا مصیبت اون بدبختی زن افغانستان خودش رو برتان بگویم. اما از جمله اطفال پانتر، جوانای پانتر از هجده و اطفال و مردها جبن 1 میلیون متعاد و مراد مخدر در شهر کابل زندگی میکنند. در سر تا در افغانستان رقمش معلوم نیست. منفعت هست که مردم افغانستان از کشت فروش با معامله مواد مخدر بوده دیدم این موجود 1 میلیون معتاد است. دیگه منفعت مالی نصیب مردم نشدن. خبچی شما منفعت جستجو میکنن. این منفعت فقط در جیب مافیای مواد مخدر در سطح بندلی میرن و در جیب جنگ سالارا میرن و در جیب اسلام سیاسی طالب با امثال از اونا میرن تا هر کدامشان به زعم خود مشکلات جنگ یکیش میگه من مثلا مصارف جنگ رو بدون میکنم و دیگه شما امنیت کار از اونها رو بگیرن. امروز در افغانستان در شهر کابل شما کم بام بازم میبودم به دینجا که من دست کانه میگیرفتم این طرف من طرف میرسان تا این قصای جدید رو ساخته شد قصای شیشه این رو برسان نشان میدارم پشت سر هر کنم از آن فروش مواد مخدر وجود داره. امروز در یک گوشه از شهر کابل در تقریبا شمال شهر کابل یک شهرک جدید به عنوان بستانسرای کابل به وجود آمده. در اونجا خود صرف نظر از اینکه سازنده از این شهرک یکی از اعضای پارلمان اداره مستعمراتی نجیب الله کابلی است، خود از این آدم یکی از جمله رهبرهای مواد مخدر است. فروش مواد مخدر در افغانستان است. شرف جدید رو به وجود آوردن، در اونجا عشق رو به وجود آوردن، مردم میتونن برن هر چیزی که خواسته باشن انجام بدن. مردم افغانستان، مردم بیچاره افغانستان، دهقان افغانستان، زالی افغانستان از فروش مواد مخدر در بهترین صورت باز قید میکنم اگر قادر شوم نان را برای نان خوش کنه برای دسترخان خود بالم تا فرزندشان از گرسنگی دیگه نکنم بسیار دستاورد طلب دارم دیگه برای مردم بکنم منطق به وجود نیاورد.
به نظر شما تولید خشخاش چه تأثیری در تغییر حکومت ها در افغانستان داشته؟ و در واقع این مافیا چه تأثیری در چگونگی سلطه حکومت های افغانستان داشته؟
یکی از جالبترین سوال ها مثلا دهیم است که من قبل دیره که در رابطه با حکومت ها در سان یادآوری بکنم در کسی کوچکتر از رو میخوایم از مقاومت برتان نام ببرم، از مقاومت ضد روسی برتان نام ببرم. یک زمانه که روسا در برای افغانستان حمله کرده بودن و هنوز تا اون زمانه پمپ یا سیل سلاح امریکایی و چینایی و عرب در مردم افغانستان نیامده بود، در داخل مقاومت ضد روسی جنبش انقلابی افغانستان در بسیاری از مناطق دست بالا داشتن. مثلا در حوزه مثل کودامنجانین و کوهستان که در اونجا بیشتر از 1.5 میلیون جمعیت و باشنده زندگی نگرد و بهترین محل تاقزار تا و باقا انتوار از نابودن یکانه نیروی مسلم همین جنبش انقلابی افغانستان بود، یا در مناطق شمال افغانستان و یا در غرب افغانستان. من فقط مثالش میتونم در مسئله غرب افغانستان، در بحث غرب افغانستان در همسرحدی با ایران در استان ولایت نیمروز ما در اونجا نیروهای انقلابی افغانستان در همون زمان مسلم اینا وقتی که بر پیشبرد اهداف خود کار میکردن در مبارزه علیه از این نیروهای انقلابی تنها و تنها دولت دست نشانده نبود که عمل میکرد، تنها و تنها روسای اشغالگر نبود که عمل میکردن، این تنها و تنها ارتجای منطقه در وجود جمهوری اسلامی نبود که علیه از اینا عمل میکرد، بلکه قاچاق برای مواد مخدر یکی از بزرگترین دشمنای از اینا بودن. این مردم این نیروهای انقلابی با صراحت را که در اون زمان اعلان میکردن میگفتن ما تکامل جبهه خود و قیمت معتاد ساختن فرزند خلق ایران حاضر نیستیم قبول بکنیم. با امید دید روشن خود در مقابل صدور یا خروج مواد مخدر از افغانستان به ایران استارت شده بودن. هر وقت قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان از طرف روسا دامن زده میشد، اینا در مقابلش با قرار داشتن. روسا از این حرکت بسیار سود میجستن و قاچاق برا را تبدیل میکردن و قاچاق برا را مسلح میساختن تا در مقابل جبهه عمل بکنند. تمام گروه های قاچاق برا که نبودن با درگیریشان با جبهه نیمروز در اون زمان بود. در نتیجه ازی از امون زمان اینا بزرگترین تلفات در از بین بردن فرزندان صدیق افغانستان ستارها، مزدعیها، گلمامتها از خود بیادگاه کناشتن ماندن و نتیجه ازی بود که اینا کوشش میکردن منطقه را آنچنان در کنترل خود گرن و یا اون نیروی مقاومت را در منطقه مسلط بسازن که با قاچاق مواد مخدر اختلاف نداشته باشن. در واقع با برچسته شدن نیروهای قدرت نیروهای انقلابی از منطقه تمام کل گلزار به وجود آمد و اون منطقه تحت تصرف شان کرده. از اون زمان در یک نمونه کوچک شمفتم برسان در تمام ولایات افغانستان بدون استثناء، مثلا در جلال آباد منگرها شما حساب بکنید، مثلا در کنرها شما حساب بکنید، مثلا شما در بدخشان حساب بکنید، در بلخ اگر حساب بکنید، در قندوز حساب بکنید، در تمام ولایات تمام کسایی با قدرت هستن که اینا در قاچاق مواد مخدر و در مجموع در قاچاق سهیم بودن. یعنی قاچاق برا و اونایی که با مافیای بندلی قاچاق آن در قسمت قاچاق مواد مخدر یا قاچاق احجار قیمتی هر کدامشان شاخهای خود داشتن، فقط اونم اونا تبدیل میشتن، اونا مورد شناسایی قرار بودن، هم اونا هم در بیرون از افغانستان و هم در داخل از افغانستان نقش خود داشتن. این تازمانه بود که انوز روسا در افغانستان وجود داشتن و من یعنی که روسا از افغانستان از خارج شدن و دولت جسدی شاندی روز سکوت کرد، یکی از جناهای سرمایه که در قدرت نیروها در افغانستان و در تحکیم موادهشان نقش بسیار بسیار بالا داشت مافیای مواد مخدره بود. مافیای مواد مخدره از نخستین روزهای به قدرت رسیدن مجاهد در شهر کابل نقش خود ادا کرد، در جلال آباد نقش خود ادا کرد، در نیمروز نقش خود ادا کرد، در قندهار علمی شکل و در تمام ولایات افغانستان. اصلا مافیای مواد مخدره یکی از سه بخش بود که در پهلوی نیروی نظامی که پاکستان و آیسای برای طالب داد و پول و سرمایه سرشار را که عربستان سعودی برش قائل شد و همکاری و یا حمایت سیاسی رو که امریکا و انگلیس از شان انجام دادن، سرشانه نیروهای مسلح مواد مخدر و قاچاقبران طالب آمد در افغانستان و کابل تصرف کرد. از اون زمان تا امروز نقش نیروی مواد مخدر و گرداننده های نیروی مواد مخدر در افغانستان بسیار بسیار بدجنبه است. و یک نمونه دیگه برتون عرض میکنم. امروز در شهر کابل حدود 45,000 فرد زیر عنوان کمیته‌های امنیتی مصروف به کار هستند. جهان در رابطه با عراق تنها با یک نهاد بلک واتر معلوم شد. بلک واتر در افغانستان بیشتر از 30 نهاد مشابه خود با وجود آورده، هر کدامش با نام خاص خود مسلح ساختند. از این جمله مثلا برادر شخص رئیس جمهور دستشانده افغانستان ولی کرزی یکی از کسایی است که در حدود 10,000 نفر نیروی امنیتی مسلح برای خود دارند. اینا تمامشان تمامی امکانات مالی را که میگیرند تحت نظر قراردادهای امنیتی که از طریق سیاهی میگیرند و خود این بابا رسما ضمن یک مصاحبه با نیویورک تایمز اعلان کرد که با سیاهی همکاری میکنند، امکان نقل و انتقال مواد مخدر از طریق هوایی در خود مشاهده میکنند. اینوی کمیته هستند که در موجودیت ارتش امریکا و در موجودیت ارتش انگلیس کوشش میکنند که مواد مخدر از اینجا به دیگر جا انتقال بدن. امروز هم در ساختار سیاسی افغانستان نقش مواد مخدر و ترافیک مواد مخدر و مافیای مواد مخدره سخت درازنده و برجسته است. همه کسایی که امروز در افغانستان در رأس قدرت قرار دارند و شک از اشکال با مافیای مواد مخدر رابطه دارند، مثلا از کرزی و برادرش نرم بردم برتن، از فهیم معاون اول رئیس جمهور کسی است که انحصار ترافیک مواد مخدر در شمال افغانستان به اختیار شد. ببینید از انحصار ترافیک مواد مخدر در شمال افغانستان، در ولایات بدخشان، در ولایات تخار، در ولایات نمیدونم کندوز و مزار نام ببرید. یا فرد دیگه که به عنوان عطای نور به عنوان والی مزار کار میکنه، فعلا انحصار ترافیک مواد مخدر در ولایت سمنگان، در ولایت بلخ و در ولایت جوزجان و فاریاب در اختیار خود داره. اینا هر کدامشان پایه های از قدرت هستند در همکاری با مافیای مواد مخدر که مستقیما توسط پنتاگون و کاخ سفید حمایت میشن، از طریق بوکنگهام حمایت میشن، اینا مورد حمایت قرار دارن و خود اینا در منطقه حاکم هستند. ما امروز دولت افغانستان را گفته میکنیم که در حقیقت تبارز از قدرت سیاسی مافیای مواد مخدر در یک گوشه از زمین است.
حکومت کرزای چه اقداماتی در این مورد انجام داده؟
حکومت کرزای از اون داری که خودش با وسیله نیروهای امپلیسی در افغانستان حاکم شده و نیروهای امپلیسی من از اول گفتم در ماهیت خود از مجموعه تمام جناهای مختلف سرمایه است. اصولا نمیتونم توانش هم ندارم و نمیتونم از لحاظ ماهیت خود در تقابل با جلوگیری از مواد مخدر کار بکنم. امروز خودش و برادرش یکی از جمله بزرگترین صادرکنندگان مواد مخدر در منطقه باشد. معاون قدرتش، معاون اول رئیس جمهور انحصار سمت شمال دارد. والی هایی که در تمام افغانستان مقرر کردن اینا همشان کسایی هستند که انحصار صدور مواد مخدر با دشت خود دارد. اما برای خالی نماندن عریضه به خاطر اینکه مطبوعات جهانی رو فریب بدن، به خاطر اینکه مثلا این خبرنگار بیخبر و از امریکا یا از انگلستان یا نمیدونم از آلمان مسافرت میکنن او رو خواسته مثلا چیز بکنن، فقط دکاندارای خورده رو، اون بابایی که 400 گرم یا 500 گرم مواد مخدر نزدش پیدا میشه زندان کابل از اون افراد پر است. اما شما هیچ کس رو نگفتید که مثلا 5 کیلو 10 کیلو تجارت کار بکنن و اون رو تصدیسکیر بکنن. در اسناد رسمی خود ما در پورتال نشد کردیم که ضمن یک خبر و که یک گروه رو که 240 کیلوگرم 247 کیلوگرم مواد مخدر رو خود انتقال میدن با وسیله فرمان وزارت کشور وزارت داخلی افغانستان نقل انتقالات میدن. انتقالات که مواد مخدر به صورت تن صورت بگیره، از یک منطقه به دیگر منطقه همش توسط الکترای نظامی صورت میگیره. این هلیکوپتر هستن که انتقال میدن و یا یک که توسط کارمان های نظامی، کارمان های نیروهای امنیتی صورت میگیرن. این سیاست عملی است که در افغانستان عقل میشن. اما سر و صدایی را که قرضای و باند مزدور رو بسازم که نمی کنم مبارده علای مواد مخدر، اما قسم که برطان گفتم این فقط در بهترین صورت شامل چیزه، در بهترین صورت شامل منمون خوردن فروشایی میشن که چند گرام یا 500 گرام یا 400 گرام دارن، بیشتر این قسم گرم زندان کالو شما اگر خوشبختانه سرخوانتان به اونجا هیچ وقت نفتن، اگر گزارتان به این گفتن که دفتن چرکی برن و سایر زندان های چین طرف هستن بگیرن، مردم فکید بردن زیر روان قاچاقبر مواد مخدر. اما اصل قاچاقبر مواد مخدر وکیل پارلمان است، اصل قاچاقبر مواد مخدر پاجب، اصل قاچاقبر مواد مخدر رئیس جمهور است، مواد رئیس جمهور است. اون خاطر سیاست اینا در مبارزه علیه مواد مخدر هیچ زمان سیاست مخالفت را نداشتن، بلکه سیاست تشویقی تغییری است و مو علت هم هست. اینا در آستانه با خطر رسیدن خود در افغانستان شما وقت احسایا حکم میکنه، این اتهام نیست، احسایا حکم میکنه. در زمان که اینا با خطر رسیدن شما ببینید که فیصدی چند فیصد مواد مخدر جهان افغانستان تولید میکرد و امروز چند فیصد. از اون زمان از 200 تن که در افغانستان تولید میشد در زمان طالب که به اون شکل کنترل بازار را میخواستن بکنن، امروز در 4700 تن سالانه رسیدن و این خودش نشان میده که دولت کرده موافق به این کار و این نوع مخالفت ندارد. در جنوب افغانستان و در قسمت های غرب افغانستان اینا بهانه حاکمیت طالب میکنن و میگن که طالب است که مخالفت میکنن و این مونه که ماکشت تریاق کنترل بکنه. اما در شمال افغانستان مثلا در ولایت شبرغان، مثلا در ولایت قندوز، مثلا در ولایت بلخ، مثلا در ولایت تخار، مثلا در ولایت بدخشان، در اینجا که طالب حاکمیت سیاسی ندارد، در اونجا تمامشان حاکمیت دستگاه اداری مستعمراتی و نیروهای اشغالگر هستند، در اونجا پشت خشخاش از کجا میشه؟ همیشان نشانده یک مسئله است که سیاست رسمی دولت افغانستان اداره مستعمراتی کابل، چیزی که مردم به نام دولت افغانستان میشناسنش، تشویق و تنظیم نجام گسیخته کشت و مبادله مواد مخدر است. اینجا یک گروه از انسان هستن که نه به خود فکر میکنن نه به انسانیت فکر میکنن، فقط منفعت آینده خود فکر میکنن و اینا میدانن که این روز یا صبح فردا پس فردا توسط خشم مردم افغانستان از افغانستان بیرون دانده میشن، میخوان تا مو زمان بیشترین منفعت خود از این مواد مانده باشن. چیزی بیشتر بینه
نصف حسین عزیز در بین صحبتات اشاره به مبارزات طالبان و کم شدن کشت خشخاش در زمان طالبان کردید. مافیای کشت خشخاش در اون زمان و در اون مقطع زمان در کنار طالبان بود یا در مقابل اونها و دولت طالبان در این حالت چه آلترناتیوی برای کار و درآمد کشاورزان و دهقانان زحمت کش افغانستان را داد؟
در زمان را که طالب در قدرت بود، وقتی را که ما از کاهش پیش داد میکنیم و مانی ممانعت از طرف طالب نیست، طالب یک نکته را دقیق در نظر داشت که میفهمید که هر قدر تقاضا زیاد شود و اون پیمانه میتوند قیمتها را بالا آورد بر خود. طالب با مسابقه یک قدرت جبار، یک قدرتی که از تمام افغانستان یک ایوین دیگه ساخته بود، یک کلچپی دیگه ساخته بود، یک زندان با وسعت افغانستان ساخته بود، زندان با مفهوم واقعی کلمه، زندان را که اگر قرار باشانسان خاطرات رفقای زندانی ایران را بخونه در از بیسرام و شکنجه های را به جلوان قبر و اکشان از دایات میکردن یاد گوهردش یادی این امسان شاد میکنن، کمتر از دو از تمام افغانستان را ساخته بود با حاکمت نظامی و فشار بیش از حد را که وارد ساخته بود، پیشت خشخاش در انحصار اون نیروهای قرار داده بود که خودش باش مناسبات داشت و میتونستن مرکز کلیش و وجیب خود داشته باشن. از یک جانب و از جانب دیگر طالب با شناخت را از بازار و این دلیل داشت میفهمید که هر قدر تولید زیاد شده برای به اون پیمانه قیمت کم شده میرن، ظاهرا خود بیگان تمکین در مقابل خاص جامعه بیندلی ببینید میگم ظاهرا در مقابل تمکین در مقابل فشار ملل متحد از کشت خشخاش و از گسترش کشت خشخاش جلوگیری کرده بود، اما واقع قضیه بود که میخواست از طریق کشت محدود خشخاش کنترل نرخ بازار به اختیار خود داشته باشد. منفعت را که طالب در اون زمین میگرفت سالانه حدود 8 میلیارد دلار طالب با مجموعه طالب از فروش خشخاش عائد داشتن. این بالاترین مکنت بود که دولت فیدی اداره مستمراتی به عنوان دولت ازش حاصل کرده نمیتونن و عنوان نیروهای مافیا بیشتر از میگیرن و به عنوان دولت حاصل کرده نمیتونن. در تمام دوران حاکمیت طالب مافیای مواد مخدر در کنار طالب بود، همزمان با طالب بود و مثل خود طالب. یعنی قبلا از یک مولوی برتون گفتم بیشترین کسایی که در رأس قدرت قرار داشته اینا خودشان قاچاقبرهای مواد مخدر هم بودن و برشان حرمت شرعی هم نداشت. مولا عمر در آخرین روزا زیر فشار به اصطلاح یک حرمت علکی خود اعلان کرد و گفت که من کنترل میکنم، اما عملا در این کار اخلال نکرد، فقط در سایه محدود. و هم آمدیم که طالب چی کشت بدیل رو برای مردم را میکرد، این مربوط به فلسفه طالب میشه. طالب از روز که در افغانستان آمد خود مسئول نجات روح مردم افغانستان حساب میکرد. نگفت ما مسئولیت داریم که فقط روان مردم افغانستان رو نجات بدیم از بلیات و از دوزخ. هیچ گونه مسئولیت در قبال جسم و مردم برای خود قائل نبودن. برای طالب این مهم نبود که یک نفر میمیره، یک نفر زنده میمانه، یک نفر از گرسنگی میمیره، یک نفر از مرض میمیره. برای طالب نه شفاخانه مهم بود، نه دواخانه مهم بود، نه کشت بدیل مطرح بود. این مسائل است که ما شما در سطوح پیشرفته میتونیم مطرح بکنیم که وقتی که ما جلوگیری از یک کشت میگیریم باید کشت بدیل بگیریم. این در افغانستان زمان طالب مطرح نبود. طالب فقط گفت کشت نکنه، کشت هم در اونمو اراضی که خودشان بود و به اصطلاح دهقانهای مربوط خودشان کار میکردن و متوفی مردم میخواستن کشت کنن. طالب سرشان میبرید کدام کشت بدیل برشان نه ارائه کرده بود و نه هم مسئلهشان برشان مطرح بود.
خریداران عمده مواد چه کسانی در منطقه هستند؟
در صورت عمده مواد مخدر در افغانستان توسط بانهای مافیایی که صورت میگیره که من پیشتر افراد بزرگ فروشندهای افغانستان شان رو بهتون نام بردم، از ولی کرزی نام بردم، از فهیم نام بردم، از عطای نور نام بردم، از نجیب الله کابلی نام بردم و از ده ها جنگ سالار دیگه که در این مناسبات هستن. اینا فروشندهای عمده هستن. این فروش های عمده در سیستم شبکه انتقال رو که به وجود آوردن شبکهشان چند قسمت دارن. بخش اول از این مربوط به شمال که است، این بخش بیشتر مافیای روسی اداره میکنن. یعنی از مرز افغانستان تاجیکستان به بعد مافیای روسی در همکاری با عطای نور و در همکاری بسیار تنگاتنگ با دوستم و در همکاری با شخص مامان رئیس جمهور فهیم اینا مواد تسلیم میشن و از او موادش در افغان ها مردود میشن. یعنی فقط تا نوار آمود تا دریای آمود و این طرف نگام دریای بالا مرغاب اینا را تسلیم میکنن، بیشتر ازش مردود شانده. مربوط قسمت دیگه شبکهش که میشه که شبکه منطقوی مثلا میشه و صورت انتقالش این مربوط میشه به این که تا پاکستان انتقال پیدا بکنه که در اونجا سند شده، در پاکستان انتقال پیدا میکنه که سنتی شده شه زمین سنت میکنه که استفاده خود پاکستان و بازار خشنه کسیدی که پاکستان انتقال پیدا میکنه. که این کار یک بخشی کارش توسط کماندانا و جنگسالارهای محلی که در تمام منطقه جنوب و غرب صورت میگیره. قسمت دیگه ترافیک از این مربوط میشه به ایران و هم از جانب غرب صورت میگیره، بیشتر در خصوص کمیز اینا اما کماندانا و جنگسالارهای محلی هستن که در صورت خوزستان انتقال میشن که تا به نوار مرز انتقالشان میده و بالتر از ویشه بیشتر قاچاقبرهای ایرانی هستن. اما در خطوط کلی اصل عمده فروش کار از اینا هستن که مواد سنتی شده تریاک از داخل افغانستان انتقال میدن، این مربوط میشه به مافیای مواد مخدر در سطح بین‌المللی که اینا سالانه مواد کیمیایی لازم از توسط سیارهای امریکایی در داخل افغانستان میرن تا در داخل خود افغانستان و در داخل به اصطلاح پادگان هایی را که نیروهای امنیتی برای خود به وجود آوردن زیر نظر نیروهای اشغالگر در اونجا این صنعت میشه، تریاک صنعت میشه و به صورت هیروئین و مورفین دستبندی میشه، جنبندی میشه و توسط مافیای مواد مخدر و هلیکوپترهای نظامی از منطقه اخراج میشه. در اونجا این ترافیک به اندلیش نیروهای افغان زیاد دست میشن. مسئل اصلی انتقاد به اندلیز اینا سایگاه هوایی قندهار، فرودگاه هوایی قندهار، فرودگاه هوایی کابل و فرودگاه سایر فرودگاه هستن. کنه نیروهای هوایی نیروهای اشغالگر با بسته‌بندی های نظامی خود در بیرون انتقال بدن. این و همون بخشی از قرارداد است که فدراپول با سرمایه مواد مخدر دارن و قسم نمونش حساب شده نمیدن.
نقش کشت خشخاش و مافیای کشت خشخاش در حال حاضر چطوره؟
در حال حاضر یک پس مجموع افغانستان ما یک تولید اضافی از اون رو پروتکسیون در چین میبینیم، در تولید کشخاش میبینیم، و اون خاطر قیمت بین‌المللی این فشار زیاد پایان آمده. در نتیجه به خاطر دیده که توازن قیمت کرده باشن، ظاهرا کوشش میکنن که نیروهای خارجی و مواد مخدر و مصرف مواد مخدر تا حدود خود موافق با روندهای مبارزه علیه مواد مخدر نشان بدن و در واقع عکت یا ادای گربه ظاهر در بیارن که دیگه این کار را میکنن. اما در واقعیت قضیه اینا مشوقی نشان هستن، اینا محرکی نشان هستن، اینا مواد لازم رو برشان میارن. شما میتونه افغانستان یک کشور از کزیان تکنولوژی بسیار عقب مانده است، در صورت که نیروهای بندلی خودشان مواد کیمیاوی، مواد شیمیاوی رو که برای صنعت هیروئین به کار میدن از خارج از افغانستان داخل افغانستان ندارن، دیقان بیچاره افغانستان که رای خانه خودم از تکیم دشواری بلند است، اون حلف دیر بلند نیستن، اونا قادر نیستن که صنعت بکنن. در خطوط کلی خود صناعی خود مواد مخدر یا مواد مخدر صنعت شده از خشخاش بالاتر کلن کنترل انحصار و همه چیزش در دست مافیای مواد مخدر است و نیروهای اشغالگر بخش از نیروهای مواد مخدر است. اینا خارج از ارتش خود نیستن، در همسویی و همکاری بسیار دقیق هم دارن دیگه خود کار میکنن و امریکایی های یک روز از دادن بخش میشه که خودشان اعلان بکنن که تنظیر جنگ افغانستان بر روی تجارت مواد مخدر اینا پیش میبردنشان. یک روزش میرسه، همون قسمه که مثلا کولمبیا و مثلا نیکاراگوه افشار شد از افغانستان یک روزش میرسه. منتها جهان توانش ندارن، یک طرف دیگه با حافظی بسیار فراموشکار دارن. امروز تو فکر میکنم مردم کسان به نیسا همینجوری از بین دستش مثلا
می‌دونیم که مورفین مصارف پزشکی و دارویی هم داره. با توجه به این واقعیت کدوم کشورهای اروپایی یا آمریکایی این محصول رو خریداری می‌کنن و چطور این کار انجام میدن؟
ببینیم در ظاهر قضیه همه که اینا ادعا می‌کنن که گویا ما به منظور ادمی خرید می‌کنیم، اما اینا هیچ کدامشون در یک مقابله رسمی با یک نهاد رسمی افغانستان حاضر نیستن که بگن مثلا دولت آلمان یا فیرماهای پزشکی از اون داروسازی از اون حاضر شده باشه که با دولت افغانستان مثلا سالانه قرارداد بسته که باشه سال 200 تن مزدور قرار خرید میکنن، یا مثلا فایزر امریکا باشه یا سیبای سیویس باشه. این که اینا همچون قرارداد وجود ندارن، اینا هر چیزی که دارن با اون قیمت معین به خودشان از بازار تنگیر میکنن، بازار سیاست. این مسئله اینه که ما مصرف دارویی و پزشکی خود داریم، این درست است که ممکن است مصرف پزشکی خود داشته باشه و ضرورت های زیر جاب میکنه، اما اون ضرورت ها به هیچ صورت این معنی تولید گسترده که فعلا مطرح میشه نمیتونه اون رو کور بکنه، پوشش بده برای خودشون. به خاطر اینکه ما در سالانه بیشتر از 5400 تن مواد خود خشخاش در افغانستان تولید میشه که آزمش بدسته، و شما میفهمون که ظرفیت مجموعی مصرف مواد مواد مخدر از کمایش خشخاش که بر ساختن مورفین باشد اینا به سرطن و پیتن نهایتش به سرطن بیشتر نمیرسه. در نتیجه اینا هم دیگه خود ایچ چیز ندارم، غرب نمیتونه در پشت سنگر از اینکه ما برای مواد مصارف دارویی خود خرید میکنیم خود رو پوشانه، هر کدامشان که اصلا منکش خود دارد. ببینید یکی از اشکال دیگه که در مواد مخدر چه قسم خرید فروش میشه و بطور میخواد یک نوشه بشون بطور بستن خود اینا، یعنی فابریکای بزرگ داروسازی غرب با آوردن مواد کیمیایی که تریاک ساده را با هیروین تبدیل بکنن، او را دارن در فابریکای خود میسازنش، اما برای بردن انتقالش چه قسم باید بکنن. اینا وقتی که یک مثال میرون بردم، امپول پنسلین و پولر پنسلین از خارج میارن به داخل افغانستان، قسم میزنن که تاریخ زده باشه. این کمپنی که خرید میکنه یک کمپنی دارو سازی داروی فروشی افغانستان که میارن دارو از آلمان وارد میکنن، شش ماه بعد دیگه برش میگه که داروهایی که برای من فرستاده بودی مثلا با وزن 5 تن یا 1 تن یا 2 تن همه اینا تاریخشان گذشته است. در نتیجه کمپنی تعهد میکنه که روان داروی مرا پس برای من روان کنم و برای داروی جدید روان. مگر واقعیت قضیه چی هست؟ این داروی رو که پس به عنوان تاریخ گذشته و فرستن اون دیگه پنسیلین عادی نیست که اونا خریده بودن. این بوتلای کوچک است که در عوض پنسیلین همشان مواد مخدر دارن. هروئین خالص 100% است وقتی که این رو این دومون کمپنی میرسه دستای مافیا از اونجا بر میدارنش به عنوان از بین بردن اندی بر میدارنش تجارت کنه بیشون چی سیستم رو که به اینجا به وجود آوردن سیستم مواد مخدر اگر آدم قرار باشه در شهر کابل در پهلوی این مردم بگن و آن چنان عمیق و گسترده است که بغیر از اینکه قبول بکن آدم که تمام سرمایه مواد مخدر با تمام امکانات خود در تمام سرحدات افغانستان و جهان این مخدر بخیر دیگر راه حل برایشان نمیتونه جستجو بکنه. ظرافت کارهایشان را شما حساب بکنید، چه در چگونگی انتقال، در چگونگی مبادله، در تمام دیده ها اونو رول کامل شد.
رفیق حسین گرامی بار دیگه به شما درود می‌فرستیم. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو پروسه قرار دادید. در پایان اگر صحبت ناگفته‌ای مونده یا اگر پیامی برای شنوندگان ما یا شنوندگانی که احتمالاً هموطنان خودتون هستن و صدای شما رو از رادیو پروسه می‌شنوند دارید، این وقت رو دارید که بگید.
پیام را که من برای مردم خود برای شنونده های شما دارم به ایست که در قدم اول هر افغان را که دیدن فکر نکنن که افغان چست فروش بوده و یا هست و یا تریاک فروش بوده و یا هست. در جامعه افغانستان انسان های بودن و هستن که به خاطر زنده ماندن یک فرزند ایرانی از میلیون دلار منفعت خود گذاشتن. ما تمام مردم ما اتفاق به تشدیل منفعت خود نیستیم. آنچه این روز در افغانستان و مشابه یک تربیت نمایش داده میشن، این تربیت است که یک مشت عنصر از عناصر مزدور وطن فروش و وابسته به اجانب هستند که را در پیوند نزدیک با استعمار و بازهای مواد مافیایی و قاچاق مواد مخدر دستگیر هستند. این خواست اول ما بود که از مردم دارن تا نسبت به مردم ما این قضاوت نکنن. نکته دومه که برای عنوان خود مردم ما میتونم یاد بکنم، برای اینا میگم که با کشت مواد مخدر به این طرف آن طرف میبینن و یا با منشأت مادی که از مواد مخدر به این طرف آن طرف میبینن، یک لحظه قضاوت بکنن که یک کسی نه با فرزند خود از اینا نه، دختر خود از اینا نه، با یا پسر خود از اینا رو با مواد مخدر آلوده میسازن، در همچون مورد چه اصلا بله میخواهد نشان بدن. اگر خودشان در مورد پسر خود و خواهر خود و برادر خود با امی چیز قانیستن و امی تجارت سیاه دومی تجارت برد میتازن اشتغال برستن، در غیر از اون یک کار غیر شریفانا و غیر امشایی رو باید و از طریق مبارزه قاطع علیه دلیل کار و قاچاقبرا و کسایی که حامل قاچاقبر هستند کوشش بکنند افغانستان آزاد را به وجود بیارند که در اونجا ارزش انسان انسان باشه و انسان به مساوی یک متاع مورد مبادله قرار بگیره. این خواست ما بود از مردم و از مردم بدون هم از مردم افغانستان و با تشکر از شما.
ما هم از شما سپاسگزاریم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
از شما بیاد بودیا ممنون. موفق شاد و پیروز باشید.